الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله في الأرضين صلوات نایت بفرمایید. صلوات دیگه اینا بفهم. محمد و عجل فرجه. اما در مورد مسائل و فتواهای جدید مثلا در مورد خرید و فروش آلات لهو و لعب، آلات لهو و لعب سوال، خرید و فروش و استعمال یعنی به کار بردن و نگهداری تنبک، دایره و فلوت چه صورت دارد؟ آیت الله خامنه‌ای: خرید و فروش آلات مختص حرام جایز نیست. خب این یه چیز کلیه، اونی که مختص حرام باشه یعنی تنبک الان مختص حرامه، فلوت مختص حرامه، میگه اگه مختص حرام باشه جایز نیست. آقای فاضل لنکرانی: خرید و فروش و استعمال و نگهداری آلات مختصه لهو و لعب حرام است. جایز نیست، باز با حرام است فرق داره. آیت الله بهجت: جایز نیست. آیه تبریزی: خرید و فروش و استعمال آلات لهو و لعب جایز نیست. آیه صافی هم گفتن جایز نیست. آیه مکارم: با توجه به اینکه بیشترین استفاده از این وسائل در حال حاضر استفاده حرام است، خرید و فروش و نگهداری آن جایز نیست. خب اینا یه بحثای کلیه تو فقه، خب نظرشونه دیگه، چون بحث خیلی نظرشون خب اینجوریه. یعنی فلوت مثلا با نی خیلی چه فرقی میکنه؟ فلوت آهنیه، حالا کار نده. ریش تراشی و استفاده از کروات، ما نظریات آقایون رو میگیم، فتواهاشون رو میدیم، میگیم چون خیلی از این فتواها هست اصلا استناد روایی نداره. ما دین خدا بر اساس قرآن و حدیثه، منتها اینو در اصول فقه بحث میکنن، از روی اونجا یه مبانی دارن که اینجا فتوا میدن، چون بحث خیلی زیاده. حالا کسی نگه آقا کروات تو حدیث نیامده مثلا، اینها از اون اصول فقه میان چنین فتوایی میدن. لذا فتواها میبینی یه موقعی کسی میگه جایزه، یه کسی میگه نه حرامه، خیلی متفاوت میشه با هم. در مورد ریش تراشی و استفاده از کروات، آیت الله خامنه ای تراشیدن ریش حرام است، علل احوت، بنابر احتیاط، و از پوشیدن کروات اجتناب شود. حالا دیگه نگفت حرامه یا گفت اجتناب شه. آیت الله بهجت، تراشیدن ریش جایز نیست، چه تمام ریش یا قسمتی از آن. حالا اینم ما فتواشون رو میخونیم. آیه فاضل لنکرانی، احتیاط وجوبی در عدم تراشیدن ریش و بهتر آن است که مسلمان از مثل کروات اجتناب کند. حالا چرا؟ چون اینا میگن این مثلا لباس کفاره، در حالی که آیه واقعا لباس کفاره کروات؟ بعد میگن چون لباس کفاره، پوشیدن لباس کفار جایز نیست و از این داستانا، یعنی بر این مبنا میگن. ولی کروات که تو روایت نداریم که، برای این کسی دستمال ببنده اینجا چه گناه داره؟ چون کسی آقای میگه میشه گناه داشته باشه، میگیم نه، این میگن چون لباس وقت باید اثبات بشه که لباس کفار واقعا اصلا. بعضی میگن این صلیبه، هیچ ربطی هم به صلیب نداره، دستمال گردنه دیگه، دستمال گردنه که آقا به این نوع بسته میشه. الان هم که خیلی دیگه میپوشن، حالا ما نمیپوشیم ولی خیلی هم میپوشن دیگه، نظری آقایون. اکثر عزیزان همینو فرمودن دیگه، نخونم دیگه. مثلا آیت الله وحید خراسانی، احتیاط واجب در ترک تراشیدن ریش است. آه میگه احتیاطه که ریشو نتراشی. و آنچه که تشبه به کفار باشد جایز نیست. یعنی یه چیز کلی رو حکمشو این درسته. آی تبریزی، بنابر احتیاط واجب تراشیدن ریش تماما جایز نیست، یعنی یه قسمتش رو بذاری کافیه. مثلا اینو باید مرجع تقلیدت ببینی تو این احکام نظرش چیه، چون خیلی وقتا اصلا 100% با هم متفاوته. حالا اجرت ریش تراشی چی میشه؟ اون که پولی که میگیره بابت ریش تراشیدن اگه حرام باشه، خب اون کار حرام پولش درسته یا نه؟ سوال، اجرتی که شخص سلمانی در مقابل ریش تراشی یا احیاناً آرایش زنان نمودن مردان دریافت میکند چه حکمی دارد؟ مردان رو آرایش زنانه کنه، مثلا ابرو برداره براش، یا دیگه نمیدونم حالا مثلا چی میشه دیگه، ما فقط همینشو بلدیم. آیه خامنه‌ای گفتن گرفتن اجرت بر عمل حرام حرام است. خب یه حکم کلیه که درست، یعنی از روی این، الان مثلا اگه کسی فتوا بده از روی این حکم کلی، اینو بدونید، گرفتن اجرت برای کار حرام حرامه. حالا این از مصداق حرام میشه یا نمیشه اون دیگه بحثه. آی گلپایگانی، اجرت ریش تراشی حرام است. آی سیستانی، اجرت در مقابل ریش تراشی به احتیاط واجب حرام است. آی بهجت، حرام است. آیت الله مکارم شیرازی، در مورد دوم حرام است، یعنی آرایش زنانه، و در مورد اول احتیاط کنید. احتیاط کنید یعنی چی؟ پول نگیره سلمونی. یا ریش نتراشه. آیت الله تبریزی: گرفتن اجرت ریش تراشی بنابر احتیاط جایز نیست و گرفتن اجرت برای آرایش زنانه نمودن مردان اشکال دارد. بعدی رو بخونم، کم خوندیم. خرید و فروش عکس های ورزشکاران زیبایی اندام. بابا این مال زمان چند سال پیشه، الان زنها شنیدم زیبایی اندام میرن مسابقه میدن. تو ایران هم مثل که هست. اخیر سوال: اخیراً چاپ و توزیع عکس‌های ورزشکاران زیبایی اندام رایج شده و در خیابان‌ها مغازه‌ها اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند. آیا حکم خرید و فروش و توزیع این عکس‌ها چیست؟ آیا خامنه‌ای در فرض داشتن مفسده حرام است؟ یعنی مفسده نداشته باشه پس حرام نیست. و واجب است از هر گونه تبلیغ و ترویج و تکثیر آن اجتناب شود. دوری کنند. آقای تبریزی: خرید و فروش اشیایی که مبدأ نشر و ترویج فساد در جامعه می شود جایز نیست. آقای صافی: جایز نیست. آقای مکارم: چنانچه منشأ مفاسد گردد حرام است. شرط داره. یعنی به خودی خود حرام نیست، اما اگه موجب، خب الان اصلا داستان آقا متفاوت شده. مفسده تو فضای مجازی طرف میره مرد زیبایی اندام، زن زیبایی اندام نشون میده. اصلا این چیزهایی شده که دیگه این مفسده، چون اکثرا حکم رو مفسده است. اگه مفسده داشته باشه گناه داره. مفسده چیه دیگه؟ لهو و لعب، فلوت، لهو و لعب میشه دنبک و فلوت. علی آهنگای میزنن که اصلا، یعنی آخر از زمان عزیزان خیلی احکامش فرق میکنه با زمانهای دیگه. آخر از زمانه. یه حدیث بخونم قبل اینکه اصول کافی رو شروع کنیم، برای اینکه بدونیم آقا تو اینجور مواضع آقایون میگه حرام حلاله، برای اینکه خودت بفهمی چی باید کنی، خودت بفهمی چی کار باید کنی. چون میبینید بعضی میگن توی مسئله حرامه، یکی میگه اشکال نداره، یکی میگه احوته. این حدیث رو تو گوشت تا آخر عمرت نگه دار. حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا فرمود: حرام بین و حلال بین و بین ذالک شبهات. بعضی امورن حلال بین آشکاره، کاملا معلومه که این حلاله. حرام بین، بعضی کارام هست حرام آشکاره، واضح واضح که این کار حرامه. اما در بین این حلال و حرام یه سری امور شبهات هست، معلوم نی حرامه حلاله، چه جوری آخه داستانش چیه، خیلی واضح نیست، خیلی واضح نیست. مثلا میخوام بگم، مثلا آقا کروات، خب نه تو قرآن آمده نه تو حدیث آمده. یکی میگن حلال، یکی میگه اشکال داره که اجتناب کنید. مثال میگم که حالا کروات که اصلا به هیچ جا بر نمیخوره بزنه طرف یا نزنه. پول بانک، آقا این وامی که میگیره طرف حلال حرامه؟ بعضش که بیانه حرامه، حرام بودنش که بیانه، از کار یهود بانک دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم. که میگه بین اینها شبهاتی هست، هر کس از این شبهات اجتناب کند در گناه نمی افتد. اگر کسی از شبهات اجتناب نکند به گناه مبتلا می شود. یعنی میگه این شبهه ها که حالا شبهه ها که حرام که نیست، حرام رو انجام میده، بعد یواش یواش اونم اشکال نداره، اونم این که اشکال نداره، اونم اشکال نداره، اون وسط رو اگر اجتناب کرد به گناه نمیفته. اون وسط رو اگر اون رو رعایت نکرد به گناه مبتلا میشه. مثال بزنم، آقا کسی میگه آقا این یه قوطیایی هست آب میوه است، نمیدونم چیه، روش نوشته 1% الکل، این اشکال داره؟ بله آقا اشکال داره. آقا مست نمیشه که طرف، باشه اشکال داره. روایت میگه 1 قطره شراب هم اشکال داره. آقا 1 قطره چرا اشکال داره؟ میدونی چرا اشکال داره؟ اگه بگی 1 قطره اشکال نداره، خب 1 قطره میندازم خوردم. گفته 1 قطره اشکال نداره، دوباره 1 قطره میندازه قطره میخورم، چون گفته 1 قطره اشکال نداره. مگه گفته روزی 1 قطره اشکال ندارد؟ یعنی اون جاهایی که باید پرهیز کنه طرف، پرهیز باید کنه، حواسمون باشه اون جاهایی که شبهه ناکه پاتو بکشی کنار. آقا الان حرف زدن با این خانوم اشکال داره یا نداره؟ این خانوم که من که قصدی ندارم، مثلا چیزی ندارم. آقا دوست بشیم با یه خانومی، بگی هیچ گناهی نباشه وسط، طرف اینجوری هیچ ارتباطی، فقط اسمسی بدیم صحبتی کنیم. آقا آیه قرآن حرامه ها، این هر این جز شبهات نیست، چون آیه قرآن میفرماد ولا متخذی اخدانن، زنها رو دوست نگیرید. نمیتونی با زن دوست بشی، دوست معمولی، معمولی نداری، مثلا معمولی غیر معمولی نداره دوست. مثل اینکه گرگ بره با یه بره بگه دوست بشیم با هم، دوست معمولی، نمیخوام بخورمش، دوست معمولی. آی بابا شیطان انقدر آدم زده زمین سر همین قضیه، عابدا و زاهدایی رو زده زمین. حواست باشه، خط قرمزت، نزدیک شدی به خط قرمز. اینو حضرت علامه آقا جان به ما فرمود، بگو ما نیستیم، ما اینو به زبون جاری کن، ما نیستیم. شیطان فرار میکنه، گناه که آمد وسط ما نیستیم. بی صلوات اینایید بفرمایید. سلام علی محمد و آل محمد. رسیدیم به باب اصول کافی، باب انه لیس شیء من الحق فی ید الناس الا ما خرج من عند الائمه، هر چیز حقی که در دست مردم است از نزد ائمه صادر شده، و هر چیز که نزد آنان صادر نشده باطل است. آقا این یکی این دو باید بحث بشه روش، اصلا روی این باب بحث کنیم. هر چیز خوبی که در دین، یعنی امور دینی منظور دیگه، در دست مردمه از ائمه است، یعنی امام اینو گفته، امام یاد داده، خوی آدم سنی ناسبی دشمن امیرالمومنین، روایت داریم اگه درست حکم کنه به خاطر امیرالمومنینه. چجوری آقا؟ ببینید یه سری اموری هست ظاهره، یعنی امام مثلا درس میده، یه عده شاگردانی داره، احکام رو یاد میگیرن، احادیث رو یاد میگیرن، به دیگران تعلیم میدن، نشر معارف میشه، یه سری امور هست باطنه، یعنی از جنبه ولایته، که این از جنبه ولایته که میگه اون چه خیره از جانب ولایت ماست که میرسه به اونها، از جانب ولایت ائمه است که میرسه، که اون قاضی ناسبی هم اگر درست حکم میکنه از جنبه ولایت میرسه بهش. و این در فلسفه یه بحثی داره که ما اینو بحثشو گفتیم با عزیزان، اگه در خاطرتون باشه گفتیم که علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. حاجی سبزواری میفرماد والحق انفاض من القدسی صبر و انما اعداده من الفکر. حق اینه که از عالم قدس حکیم علوم افاضه میشه و تفکر و مطالعه و اینا امدادن، کمککارن. از عالم قدس حکیم از نزد کی صادر میشه؟ از نزد باطن ولایت، از نزد باطن ولایت. به حسب ظاهرش هم اینه که امام علومی رو منتشر میکنه به دست مردم و این دست به دست میچرخه و گاهی وقت اسم امام اصلا از اولش حذف میشه به خاطر دشمنی، به خاطر ترس. اون مطلب چون حق دلها میپذیرشو، ولی دیگه طرف نمیگه قال صادق، میگه این مطلب اینجوریه. میبینه حق تو کتابش مینویسه، به اون یاد میده. یکی هم معناش اینه که علوم منتشر میشه توسط ائمه. حدیث دوم از این باب درسته؟ باید بخونیم. عن زراره میگه کنتو عند ابی جعفر علیه السلام نزد امام باقر بودم. فقال له رجل من اهل الكوفه، یه شخصی از اهل کوفه سوال کرد، به آقا گفت که یسأله عن قول امیر المؤمنین، جانم فداش، سوال کرد از این حدیث امیر المؤمنین که سلونی اما شئتم، سوال کنید از من از هر چه که میخواهید. فلا تسألونی عن شیء الا انبعتکم به، از هیچ چیزی نمیپرسید مگر آن که به شما خبر میدهم. آقا چجوری میشه هر چی بپرسی؟ یعنی علم کامپیوترم بپرسی جواب میده امام؟ بله، گفت از هر چی که میخواهید بپرسید. قال انه لیس، بعد از این حرف سوال کرد که آقا یعنی چی امیرالمومنین گفت از هر چی میخوای بپرس؟ قال انه لیس احد عنده علم شیء الا خرج من عند امیرالمومنین، فرمود در نزد احدی از مردم علمی نیست مگر اینکه از نزد امیرالمومنین خارج شده. حالا مستقیم نه، گفتیم گاهی وقت از باطن امام میرسه به اونها. فلیذهب الناس حیث شاء، مردم هر جایی که میخوان برن برن. فوالله لیس الامر الا من ها هنا، و اشار بیده الى بیته، ولی به خدا امر نیست مگر اینجا، و اشاره کرد به خانه خودش. در خانه ماست، حقیقت اینجاست. فلیذهب الناس حیث شاء، مردم هر جا میخوان برن برن، که امر نمییابن امر رو مگر از همینجا، در خانه ما. اینکه گفتم کامپیوتر بپرسی، چون روایت داریم، در روایاتی داریم مثلا در مورد کیمیا، آقا علم کیمیا یه علمیه که پوشیده است، همین الانش هم پوشیده است، هر کسی نمیدونه ولی هست، هست. حضرت آقا، حضرت علامه داشتن علم کیمیا رو، علم کیمیا رو آقا جان داشته، و اونا که دارن استفاده نمی کنن، حالا هر کاری انجام بدن. روایت داریم از امیرالمومنین سوال کردن شما علم کیمیا بلدید؟ فرمودی حسین منم بلده، کوچولو مثلا 5-6 ساله بود، فرمود حسین منم کیمیا بلده. این علومیه که نه اینکه فقط مثلا فقه بلدن، تفسیر قرآن بلدن. حتی آقا جان تو کتابهاشون از قول یکی از کتابهای خارجی ها، اروپایی ها اینا، یه حدیثی رو آورده، میگه شخصی با امام صادق میرفتیم، رسیدیم به بازار طلافروش ها و اینها، بعد حضرت فرمود که مس همان طلاست که تغییر کرده، فاسد شده، فاسد تغییر کرده، و ماده ای را اگر به او بزنن همان طلا می شود. بعد راوی نمی پرسه که آقا چی رو بعد میگه این اروپاییه وقتی میخون داد زد، خب مردک بپرس، بپرس آقا چی بزنیم طلا میشه، آخه چرا اینقدر شما نادان بودید، چرا نمیپرسیدید؟ حضرت میگو از راه های آسمانی بپرسید، مردک میگو ریش های من چند تاست. یعنی اونم اروپایی هم میدونست امام صادق کیه، اونا که محققن تحقیق کردن تو احادیث و روایات گشتن. گفتم یه آقایی میگفت تو لبنان مسیحی و مسلمون و شیعه و دروزی و فرقه فرقه مختلفن، میگفت با یه کشیش صحبت میکردم، میگفت آمدم قیافه بگیرم، عرب زبانن دیگه، یه تیکه از خطبه امیرالمومنین خوندم، خوندم گفتم پشت سر ادامهشو خوند. گفتم آقا شما میگه نهج البلاغه بلدی؟ گفت من همه این نهج البلاغه رو حفظم. بعد اونا چون عرب زبانن خوب فصاحت، حالا ما معانیشو خوب میفهمیم، یه مقدار ادبیات کار کرده باشیم بلاغتش هم متوجه میشیم، ولی اونا خوب میفهمن این فصاحت و بلاغت رو. بعد گفتم شما برای چی آخه نهج البلاغه هم که امام ماست. گفت آقا ما وقتی یک شنبه ها میخواییم مردم رو موعظه کنیم، چی به اونا بگیم بهتر از نهج البلاغه؟ آقا نهج البلاغه کتابی که حضرت علامه آقا جان به بنده فرمود رو دو تا کتاب کار کن، رو دو تا کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجادیه. فرمود رو این دوتا کتاب کار کن، که متاسفانه من خیلی خوندم ها، ولی اون کاری که باید آقا جان گفت کار کن هنوز توفیقش پیدا نشده اون جوری که باید کار کنم. خب این چند سال پیش، همین 100 سال پیش بود فهمیدن اروپایی ها کشف کردن که وبا مال چیه؟ آبه. وبا مال آبه، آلوده است. کشف کردن اروپایی ها واری کلا به اسم خودشون 100 سال پیش. اونم چجوری وبا آمده بود؟ تو یکی از شهرهای انگلیس بود ظاهرن. بعد اینا دیدن که فلان محله وبا آمده، محله مثلا کوچه اونوریش وبا ندارن. گفتن که چجوری میشه این کوچه وبا داره اون کوچه وبا نمیگیرن؟ گفتن آقا آب این کوچه از یه جای تعمیم میشه، آب اونجا از یه جای دیگه تعمیم میشه. آمدن روی تحقیق کردن، بیدن آه علت انتقال وبا آبه. آقا جان ما امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که انتقال وبا رو از آب میگه. 1400 سال پیش، 1400 سال پیش که عرب بر پاشنه خودش میشاشید، آقای ما میگه این وبا مال آب آلود است. حالا بخونی دلمون گرفته هی میزنیم بیرون دیگه. حدیث بعدی عن ثعلبه ابن میمون عن ابی مریم قال قال ابو جعفر سلمت ابن کهیل و الحکم ابن عتیبه. اینا دو نفر، سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه، اینا به اصطلاح استاد بودن برای خودشون، نظریاتی داشتن که شرقن و قربا، شرقا و قربا، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. شرقن و قربا، میدونید عرب گاهی وقت از رو اسم فعل میسازه، با اسم فعل درست میکنه. شرق اسمه، غرب اسمه، اما میخواد بگه به شرق برو و به غرب برو، میگه شرقا و قربا. جعفر چیه؟ اسمه. میگه تجعفر تو، جعفری شدم. میدونی با اسم فعل درست میکنه. شرق و غرب رو جستجو کنید، علم درستی رو پیدا نمی کنید جز از آنچه که از نزد ما اهل بیت صادر شده. حدیث بعدی عن ابی بصیر قال قال لی ان الحکم ابن عتیبه من قال. یه حکم ابن عتیبه اینجا عرضم به حضورت که افتادگی داره، نه باید ابی بصیر میگوید که امام باقر یا حضرت، چون نگفته کدوم امام، قال لی به من گفت که حکم ابن عتیبه از جزو کسانی است که خداوند میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، و از مردم کسانی هستند که میگویند ما ایمان داریم به خدا و روز قیامت و آنان ایمان ندارند. یعنی آقا خیلی ادعا میکنن ما به خدا و پیغمبر، خدا و قیامت ایمان داریم، خود خدا میگه اینا ایمان ندارن. بعد میگه حکم ابن عتیبه که حالا استاد بوده اونجا و درس داشته و اینا، میگه جز به ایناست. فلیشرق الحکم ولیقرب، حکم ابن عتیبه به شرق بره، به غرب بره. اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل، ولی به علم نمیرسد مگر در خانه‌ای که جبرئیل بر آن نازل میشد. یعنی اصل علم اینجاست، علمی که یاد گرفتنی نیست که امام از پدرش یاد گرفته باشه، علم شهودی اینها. و الا امام جواد 7-8 سال امام میشه کجا درس خونده؟ علمای بزرگ میان پیشش زانو میزنن، سوال میکنن، جواب میشنون، امام سوال میکنه، اینا میمونن توش. حدیث بعدی باز از ابو بصیر قال سألت ابا جعفر عن شهادت ولد زنا تجوز. میگه از امام باقر پرسیدم که آقا شهادت ولد و زنا جایزه، قبوله؟ ولد و زنایی که مردم او رو میدونن که این ولد زناست. قال لا، حضرت گفت نه جایز نیست. حالا اینکه چرا جایز نیست بحث داره، الان نمیشه اینجا مطرح کرد. فقلت ان الحکم ابن عتیبه یزعم انها تجوز. یه گفتم آقا حکم ابن عتیبه میگه جایز، اشکال نداره. فقال اللهم لا تغفر ذنبه. حضرت گفت خدا گناهشو نبخشه، خدا نیامرزتش. ما قال الله لحکم انه لذکر لک و لقومک. خداوند به حکم حکیم بن عتیبه نگفت که او ذکریست برای تو و قوم تو، یعنی اینو به جد ما گفت که این علم برای تو یا رسول الله و قوم توست، یعنی این چیزی که در نزد ماست حقیقت. فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فوالله لا یؤخذ العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. هر جا که میخواد بره علم و پیدا نمی کنه جز در نزد ما. حدیث بعدی، باز این چون خبره عزیزان از روش میخونم که سریعتر عبور کنیم، خیلی عربیشو بخونیم جا میمونیم وقت. یه سلام ابن سعید مخزومی گوید هنگامی که نزد حضرت صادق نشسته بودم، ناگاه عباد ابن کثیر عابد اهل بصره، این خیلی اهل عبادت و اینها بود، بصری بود، اهل بصره بود، و ابن شریح فقیه اهل مکه، اونم فقیه بود مال اهل مکه بود، وارد شدن، آمدن خدمت امام صادق علیه السلام. میمون ابن قداح که میمون القداح که مولا ابی جعفر، که این غلام امام باقر بود، این میمون قداح غلام امام باقر بود، او هم نزد حضرت بود. آنگاه عباد ابن کثیر پرسید ای ابو عبدالله، ای به امام صادق، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در چند پارچه کفن شد؟ چند تا پارچه به کار بردن در کفن رسول اکرم؟ قال فی سلاست اسواب سوبین سحاریین و سوبن هبره. فرمود در سه پارچه، دو پارچه سحاری، سحاری قهروستای مال یمن که پارچهش اونجا معروف سحاریه، و یک پارچه هبره که اونم مال طرفای یمنه. و کان فلبرد قلتون فکأنما، حالا چرا؟ چون حضرت فرمود برد کمیاب بود، اون برد یمنی کمیاب بود، دو تا از سحاری استفاده کردن. بعد میگه گویا عباد ابن کثیر این سخن را نپذیرفت یا سختش بود که مثلا چه حرفیه. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان نخلت مریم علیه السلام انما کانت اجوه و نزلت من السماء. اون نخلهی که حضرت مریم موقع متولد حضرت عیسی که بهش دست زد و باردار شد و خورما داد و خورما ریخت و حضرت مریم از اون خورد، میگه خورمای عجیبه بود که بهترین نوع خورماست. نمیدونم الان هست کسی خبر داره خورمای عجیبه هستش تو بازار مثلا؟ حالا نمیدونم تو ایران چا تو عربستان اینو باشه الان، که میگه این از آسمان نازل شد، از آسمان آمده بود، آسمانی بود. فما نبت من اصلها کانت عجوه، پس اونی که از اصل اون ریشه همون اون درخت اصلی رشد کرد، اون همون عجوه است، همون خرمای عجوه اصله. و ما کان من لقاتها فهو لونون، و آنچه از هسته های او که این ور و اون ور افتاده و به اصطلاح خرما سبز شده، اون خرمای پسته، اون خرمای عجوه نیست. بعد میگه چون آنان از نزد حضرت بیرون آمدن، عباد ابن کثیر به ابن شریح گفت به خدا سوگند من این مسئله را که حضرت صادق آورد نفهمیدم. که یعنی چی؟ این حرف چی بود؟ که درخت خرما برای حضرت مریم نازل شد عجوه بود و بعد اونی که از ریشه هاش بیرون زد عجوه اصله، ولی اون که هسته هاش اون بر اون بر افتاد اون خرمای پسته. اون چی بود اصلا؟ چی گفت ایشون؟ ابن شرعی گفت این جوان یعنی میمون قداح به تو میگوید زیرا او از آنان است. گفت این نوکر این خونه است، زبون اینا رو بلده، میفهمه امام صادق چی میگه. پس از او پرسید. میمون قداح گفت آیا ندانستی به تو چه گفت؟ چه فرمود؟ متوجه نشدی چی گفت؟ گفت نه به خدا سوگند، متوجه نشدم. گفت ایشان مثل خودش را برای تو بیان کرد، تمثیل خودش را گفت. یعنی چی؟ او فرزندی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و علم رسول خدا نزد ایشان است. اون خرمای اصلی که از آسمان نازل شده و ایشون از ریشه های اون اصله. اما تو مثل اون هسته هایی هستی که رفته این ورانور افتاده و سبز شده و دیگه اون. پس آنچه از نزد ایشان بیاید درست است و آنچه از نزد دیگران آید التقاطی و به همامیخته است. حق و باطل قاطیه. از قضا میدونید آقا امیرالمومنین فرمود عالم مثل نخله. مسئله عالم مسئله نخله. که فرمود وقتی در کنار عالم میشینی، چون کسی زیر نخل بشینه هم از سایش استفاده میکنه، هم هر لحظه ممکنه یه خرما از بالا بیفته پایین، میرسه میفته، لذا طرف برمیداره میذاره دهنش. میگه هر لحظه ممکنه از عالم یک فیضی به تو برسه، یه علمی به تو برسه. که اینجا امام صادق فرمود ما اون خرمای اصلیم، جناب عالی یه چیزایی از این ور اون ور التقاط کردی گرفتی. باب بعدی، باب فیما جا ان حدیثهم صعب مستصعب. ها این باب در مورد اینه که احادیث اهل بیت صعب یعنی سنگین و مستصعبه. مستصعب یعنی خیلی سنگین، خیلی سنگینه. همه احادیث رو نمیگه که، چون بعضی احادیث که فقهیه، چجوری روزه بگیری، چجوری وضو بگیری، چجوری اینا که نمیگه که. بعضی از احادیثی که در باب معرفته اونهاست که خیلی سنگینه. بعضی احادیث رو همه میفهمن، بعضی از احادیث، خیلی از خطبه های نهج البلاغه علامه طباطبایی آقا جان فرمودن تا ملا صدرا آمد تفسیر کرد و مردم فهمیدن آقا جان امیرالمومنین چی میفرماد. آقا جان امیرالمومنین چی داره میگه؟ خطبه های توحیدی رو. حالا بعد خیلی از احادیث بود که نزد شیعیان ائمه باقی موند، یعنی به دست عامه مردم نرسید، روایت نشد، چون نمیتونست برای کسی بگه. جابر میگه من چند هزار حدیث بلدم که به هیچ کس نمیتونم بگم. به حضرت گفت چه کنم؟ گفت برو تو بیابان چاله‌ای بکن، این حدیث رو به چاه بگو، به اون چاله روایت کن براش، بعد خاک بریز روش بپوشان. آقا یعنی چی؟ مثلا چی میشه این کارو کنی؟ امیرالمومنین میگه درد دلشو به چاه میگفت. درد دل نبود که آقا حکومتو از من گرفتن و اینا نبود، که اسراری که هیچ کس نمیتونه بکشه. بعد چرا به چاه میگه؟ چاه چیه؟ اینا رو میگه که در زمین بماند. در زمین خاک میرزه روش، دفنش میکنه، میمونه. حالا میخونیم اینجا روایتشو، اگه برسیم این تو این باب، روایت آخرش خیلی قوغاست، اصلا خیلی قوغاست. زودتر بخونیم ببینیم. عمار ابن مروان عن جابر، از راوی اینجا جابره، که قال قال ابو جعفر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جابر از امام باقر و امام باقر از رسول خدا روایت کرد که رسول خدا فرمود ان حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صعب مستصعب، سنگین و بسیار دشوار است. لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه قلبه للایمان، که به آن ایمان نمی آورد مگر ملک مقرب، فرشته مقرب، یا نبی مرسل. تازه هر نبی، نه، نبی مرسل، یا عبدی که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده باشد. امتحان هم به معنی یک معناش کهنه کردن، قلبش رو به ایمان کهنه کرده، یعنی کار کشیده ازش. ایمان نمیارن به احادیث آل محمد مگر این سه گروه. حالا بعد یه جای دیگه میخونیم حدیث دیگه بعد الان میاد که نبذارید خود میاد بگیم بعد اونا چیه دیگه. حالا اون که بعد از این بالاتر از اینم داریم، میگه داریم، صبر کن. فما ورد علیکم من حدیث آل محمد فلانت له قلوبكم و عرفتموه فقبلوه. پس اگر حدیث آل پیامبر به شما رسید و قلبتان برای آن نرم شد و آن را شناختید، فهمیدید، فقبلو، اونو بپذیرید. و مشمعزت منه قلوبكم، اما گیدید قلبت نمیتونه بپذیره، یه حرفی که نمیتونی بپذیری. و انکرتمو، و داری انکار میکنی، قلبت داره انکار میکنه. فردوه الی الله و الی الرسول و الی العالم من آل محمد صلی الله علیه و سلم. و اگر دیدین قلبت نمیپذیره، آن را رد کن به سوی خدا و رسول و عالم اهل بیت، یعنی امام، که ما نمیدونیم چیه، امام خودش بهتر میفهمه، امام خودش بهتر میفهمه. و انما الهالکو ان یحدث احدکم بشیء من لا یحتمله فیقول والله ما کان هذا والله ما کان هذا والانکار هو الکفر. و هلاک کسیه که کسی حدیث کنه به چیزی از یعنی ما اهل بیت که او نتونه اونو حمل کنه، لذا بگه نه اینجوری نیست بابا، اینجوری نیست، و انکار کفر، یعنی حرف امام رو رد کنه، بگه نه اینجوری نیست. آقای من اینجا یه توضیحی بدم، خب آقا شما دیدید ما بعضی احادیث رو میخونیم تو همین اصول کافی دیدید دیگه، گفتیم آقا این حدیث اشکال داره. آقا حدیث اشکال داره نه اینکه حرف امام اشکال داره، ما داریم میگیم این حرف امام نیست، به این دلیل به این دلیل این حرف امام نیست. اگر کسی حرف امام رو بشنوه قبول نکنه میگه کفره. اشتباه نکنید، چون من اون اوائل که نوجوان بودم احادیث رو میخوندم، بعد میدیدم مثلا علامه طباطبایی مثلا یه حدیث رو میاد نقد میکنه، بعد گفتم ای آقا چرا نقد میکنی، باید حدیث انکار نکنی حدیث رو. بعد دیدم نه معناش این نیست، اگر حدیث از امام صادق مستقیم به ما برسه، یعنی بدونیم حرف امامه، هر چی بگه رو چشم بمونه. منتها یه موقع یه کتابی دستمون رسیده نوشته این حدیث امامه، نمیدونیم واقعا حدیث امامه، اونو باید عرضه کنیم به قرآن. اونو یه موقع چون یه جا توی کانالی هم دیده بودم احادیث اینجوری رو آورده بود، گفته بود آقا ببینید انکار کنی کافر میشی، بعد یه حدیث جعلی رو برداشته بود آورده بود، خب اینو انکار میکنی شما کافر میشی. حدیثی بود که معلوم بود دروغ جعلیه، که آقا معنای این حدیث این نیست که هرچی چرت و پرت به شما بگن به اسم حدیث باید قبول کنی، نه حرف امام اگه بهت رسید. خب آقا مثلا چجوری میگه امام یه چیزی بگه کسی قبول نکنه سنگین؟ بله روایت مدینه المعاجز سید هاشم بحرانی، من روایت اونجا ذهنمه، یه عده آمدن کوفه خدمت امیرالمومنین، آقا از اون اسراری که به سلمان و ابوذر و اینا مثلا میگفتی برا ما هم بگید. حضرت فرمود که شما نمیتونید تحمل کنید، حدیث ما صعب مستصعب سنگینه. گفتن آقا باید بگی، ما نمیریم تا بگی. و حضرت فرمود نمیتونید تحمل کنید، فرمود نه آقا باید بگی. خب باشی بشینید. نشستن فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا بكل شيء علیم انا الذي احيي و امیت، من اولم من آخرم من ظاهرم من باطنم من به همه چی عالمم، من زنده می کنم من می میرانم. آقا اینا یه دفعه بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، صفات خدا رو به خودش نسبت میده. آمدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، در باز نشو. اینا هر چی کردن دیدن در باز نمیشه، فهمیدن کار مولاست. آمدن که آقا، حضرت فرمود نگفتم سنگینه نمیتونید تحمل کنید، حالا بیایید براتون تفسیر کنم. حالا تفسیر میخواد کنه یعنی چیزی بگه اینا بفهمن، بلا حرف که از اول خب چی بود؟ فرمود بشینید. انا الاول من اولم، یعنی اول کسی که ایمان آورد من بودم، اسلام آورد، اینه معناش. انا الاخر یعنی تا آخرین لحظه با پیامبر بود کسی که بود من بودم. انا الظاهر انا الباطن یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم من، من زنده می کنم من می میرانم، امر دین رو من زنده می کنم، بدعت ها رو می میرانم. یه چیزی گفت اینا بفهمن. این نبود که حالا از اینجوری گفت که اینا کافر نشن، یعنی خیلی اسراری هست که. خب حدیث بعدی عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکرت التقیه یوما عند علی ابن الحسین، ببخشید ذکرت التقیه، یاد شد گفته شد از تقیه یه وقتی پیش امام سجاد علیه السلام. ها فقال، امام سجاد فرمود والله، آقا تقیه رو میدونید اهل سنت یکی از اعتراضاتی که به شیعه میکنه میگه نو اهل تقیه ان، واقعا اهل تقیه، تقیه شرکه، نمیدونم تقیه فلان، آه چی میگی بنده خدا، تقیه یعنی هر چیزی رو نگو. یه جایی که جانت در خطره لازم نیست بگی که آی من فلانم، من بهمانم. جان خودتو حفظ کن. خب میگه صحبت تقیه شد پیش امام سجاد، فرمود والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابو ذر میدانست در قلب سلمان چه میگذرد او را میکشت. یعنی چی؟ بعد حالا با در چه صورتی؟ ولقد آخا رسول الله بینهما فما ظنکم بسائر الخلق. در حالی که رسول خدا بین این دوتا خطبه برادری خونده بود، صیغه برادری خونده بود، یعنی میدونه که سلمان موحده، اگه میدونست تو قلب سلمان چه اسراریه میکشت. یعنی فکر میکرد سلمان کافره، مرتده، واجب القتله. آقا مگه تو قلب سلمان چی بود؟ چی بود تو قلب سلمان؟ چی بود تو قلب سلمان آخه؟ که ابوذری که اینقدر ابوذر جان دهد سلمان نگردد. مسلمان با مسلمان فرق دارد. اسلام یک کلاس نیست که فکر کنیم هر کی مسلمون سر یک کلاس نشسته. درجاتی داره اسلام و ایمان. ایمان حقیقی رو میگیم ها، ایمان حقیقی کسی حقیقت. سلمان با ابوذر رفته بودن بیرون مسافرت، حالا کجا قضا گذاشته بودن یه مرتبه، حالا چی شد این دیگه قضا برگشت، همه محتویات ریخ رو زمین. ابوذر گفت ای بای، سلمان یه اشاره ای کرد محتویات برگشت تو قابلمه، قابلمه رو برداشت گذاشت رو. جادو میکنی؟ سحر و ساحری میکنی؟ سلمان خیلی چیزایی داشت. آمد پیش امیرالمومنین آقا جان سلمان یه چیزایی میکنین جایز نیست این. حضرت گفت سلمان هوای رفیقتو داشته باش، هر کار جلوش نکن، هر چیزی نشونش نده، باید کاری تحمل داشته باشه. تحمل شنیدن بعضی معارف هست که همه جا نمیشه گفت، باید تحمل داشته باشه طرف. چون سلمان صاحب اسرار بود، سلمان فارسی که افتخار ماست. فرمود ابوذر میکش سلمانو اگه میدونست تو قلبش، یعنی از اسرار توحید، اسرار ولایت. بعد فرمود گمان تو به بقیه مردم چیه؟ این علم العلماء صعب مستصعب. علم علما، علمای حقیقی رو میگه ها، یعنی خودشونو میگه امام سجاد، صعب مستصعب، سنگین، دشوار. لا يحتمله الا نبی مرسل، که آن را نمیتونه حمل کنه مگر پیامبر مرسل، نه پیامبر غیر مرسل. او ملک مقرب، یا ملک مقرب. او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. فقال، بعد حضرت فرمود انما صار سلمان من العلماء، سلمان از علما شد. لأنهم رؤون منا اهل البیت، چون او مردی بود که از ما اهل بیت بود. فلذالک نسبته الى العلماء، به خاطر این من او را نسبت دادم به علما. علما هر کسی که فقه بلد باشه، که جز علما نیست که، هر کسی فقه بلد باشه فلسفه بلد باشه فکر کنیم جز علماست. بعد سلمان فارسی، فارس شیراز، سلمان شیرازی چجوری جزء اهل بیت پیغمبر خاتمه؟ از ما اهل بیته، یعنی این عرب مرب بودن و عرب و عجم و اینها نیست که یه وقتی صحنه ای رو می دیدم که گاری خیمه ای هست، رسول خدا اونجاست، سلمان فارسی در به اون خیمه ایستاده، اگه می خواد بره خدمت رسول خدا باید سلمان، بعد بنده هم انگار مثلا یه چیزی از نوشته ای یا کتابی چیزی از ناحیه آقا جان امیرالمومنین آورده بودم بدم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد به جناب سلمان که احوال پرسی کردیم گفتم که کتابی هست از ناحیه آقا جان امیرالمومنین و اینهاست، ایشون فرمود هیچ کس نمیتواند خدمت رسول خدا مشرف شود مگر اینکه از جانب امیرالمومنین آمده باشه، حتی حسنین، چون رسول خدا فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها. خیلی برام جالب بود این حرف که من شهر علمم، علیم در است، از در باید داخل بشه، که باید از جانب امیرالمومنین سلامی یه مطلبی آورد از جانب ایشون آمده باشه. بعد اونجا من آمدم مثلا اظهار چیز کنم، گفتم آقا من هم ایرانیم، سلمان فارسی هستن، من ایرانیم. اصلا اینگه نشنید چی گفتم ایرانی باشه، من میگم یعنی یه جوری اصلا نشنیده یه حرفو که مثلا ایرانی باشم، افغانی باشم، آمریکایی، این حرفان از چیه؟ حالا ما افتخار میکنیم سلمان ایرانیه، ولی آقا اینا مرزاییه که ما کشیدیم، اینجا ایرانه، اینجا افغانه، اینجا آمریکاست، اینجا شوروی، این اولاد آدم رو کره زمین پخشن، اینا عربن، اینا عجمن، اینا ترکن، اینا رو بعد جدیدنم دیدید عرب ستیزی، عجم ستیزی، ترکا افتخار میکنن، ترکای ترکیه پان ترکیسم و پان عربیسم و اینا درست کردن، مردم رو بندازن جون هم، از حقیقت خودشون دور کنن دیگه. اونجا فهمیدم چقدر این حرف بی خود، ما ایرانیم، ایران خب وقت گذشت دیگه، خیلی چیز شد. انشاءالله جلسه آینده، چون حدیثش خیلی ارجمند و از اون احادیث خیلی به درد بخوره، انشاءالله تو باید حرف بزنیم پیرامونش، بحث کنیم. بی‌عنایات حق و خواصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق، از خارجی هزار به یک جو نمی‌خرد، از خارجی هزار به یک جو نمیخرن گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. امروز زندم به ولای تو یا علی، امروز زندم به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علم. اللهم کن ولی الحجة الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن 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 آقای ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنید. آخه صوت حجازی امام زمان رو بشنو انسان. چه خوش است صوت قرآن ز تو در رو باشنی بروخ نزار کرده سخن خدا شنی بروخ نزار کرد سخن. یا ابن الحسن
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن نقل از سید بحرالعلوم چهل شب جمعه به نیت زیارت امام زمان به مسجد سهله شب جمعه آخر میگه یه نیروی منو کشید طرف مسجد دیدم یه جوان عرب تنها تو محراب مسجد ایستاده با صوت حجازی نماز میخونه قرآن میخونه محو سراپایش شدم محو قرائتش شدم نگاه میکردم عشق میریختم نمازش که تمام شد برگشت طرفم سلام سید مهدی اسم منو از کجا میدونی با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن آقا فرمود بیا جلو با ادب با ترس و ادب جلو رفتم فرمود بشین به دو زانوی ادب نشستم فرمود جلوتر بیا هی میترسیدم جلوتر رفتم ولی فاصله رو رعایت میکردم حضرت فرمود ادب در اطاعت است میگم جلوتر بیا میگه اونقدر نزدیک شدم زانویم به زانوی حضرت رسید یا بقیت الله تا تو نگاه میکنی کار من کردن است تا تو نگاه میکنی کار من کردن است ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه کردن ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه کردن آقا 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 یا بقیت الله یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللهم ارن طلعت الرشیده والقرة الحمیده و کل ناظری به نظرت من نیله و جعلنی من انصاری و اعوان و المستشهدین بین یده قربان پیشانی پر نورت یا بقیت الله قربان چشمان زیبایت یا بقیت الله، فدای قد و قامتت، قربان سجده های طولانی ارباب مولا یا مولا می فرماد
در عصر غیبت کسانی هستند که می توانند خدمت حضرت مشرف شوند و آن کسانی هستند که خداوند ارادش تعلق گرفته باشد که آنها جمال حضرت رو زیارت کنند. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد خدا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان نورانی زیارت چشمان نورانی امام زمان را نصیب ما بفرما زیارت جمال مهدی هم صحبتی با حضرت را نصیب ما بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما را جزو شیعیان و منتظران و محبان واقعی حضرتش قرار بده خدایا شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان کشتی طوفان زده کشور ما رو به ساحل امنیت و نجات برسان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات سر و سامان گرفتن وضعیت کشور به سامان شدن اقتصاد مردمان اول و آخر همه دعاها تعجیل در فرج امام زمانش ما هم صلوات